آزاد چه نفس. من دوست دارمت با عشق تا جنون، احساس قلبمو از کوچه شام بخون، گلهای دامنت یا شادی و غمت. من دوست دارمت ای سرزمین من، رنج تو بی ملال، گنج تو بی زوال، عشق تو بی مثال ای سرزمین من. ای همه ی خواهش من، خانه ی آرامش من، مایه ی آسایش من، عشق من ایران. ای گلستان جهان، پنجره ی باد جنان، منظره ی نسل جوان، عشق من ایران.
www.radiotehran.ir رادیو تهران، صدای شما.
بر بال سخن
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. چه زوار و حجگزاران خوشبخت و سعادتمندی که امسال چشمشون به دیدار کعبه منوره و مرقد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه بقی روشن خواهد شد. و چه عوامل برگزار کننده این حرکت عظیم کشوری و مردمی. از دست‌اندرکاران اجرای حج بنده صمیمانه تشکر میکنم، زحماتشون حقیقتا ارزشمند است و برگزاری یک حج سالم با شکوه معنوی منطبق با ضوابط مطلوب اسلامی حج حقیقتا یک توفیق بزرگی است که بخش مهمی از اون رو شما عوامل اجرای حج بر عهده دارید. خدا من انشاءالله از شما قبول کنه و شما رو محفوظ بداره. درباره حج زیاد صحبت شده است، فرمودند بزرگان دیگران، ما هم مطالبی عرض کردیم، لیکن حج بیش از اینها درجه حرف هست و بحث هست و نکته هست و کما اینکه در یک روایتی هم از امام معصوم علیه السلام همین معنا نقل شده است که راوی و حضرت عرض میکنه که ما سال هاست از شما راجع به حج میپرسیم، شما همینطور مطالب جدیدی رو بیان میکنید، در دردم تصدیق میکنن، پاسخ مناسبی میدن. موشه که من امروز میخوام عرض بکنم این است که حج یک فریضه چند لایه و چند بعدی و پرمضمونی است، هم جنبه معنوی او هم جنبه مادی او دارای ابعاد گوناگونه، لکن به نظر این حقیر دو نکته در حج جزء نکات برجسته حج است که یک نکته مربوط می شود به درون انسان، باطن انسان، روح انسان که تولید کننده علم است، معرفت است، عزم است. یک نکته هم مربوط می شود به زندگی اجتماعی. اون نکته‌ای که مربوط به درون انسان و باطن انسان و تربیت انسان و پرورش عزم و اراده صحیح در انسان است، او عبارت است از مسئله ذکر. در حج ذکر یک عنصر بسیار مهمی است. از اول تا آخر حج شما نگاه کنید، از احرام و مقدمات احرام تا انجام عمره، بعد احرام حج، بعد وقوف و بقیه اعمال حج، سر تا پا متضمن ذکر و یاد خداست. لذا در قرآن کریم در موارد متعددی در همین زمینه حج امر به ذکر شده است. همین آیاتی که تلاوت کردن از جمله این آیات، فاذکروا الله عند المشعر الحرام فإذا عفستم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذکروا الله في ایام معدودات فاذکروا الله كذكركم آباءكم فاذکروا اسم الله عليه الصواف. همش ذکر سر تا پا، چه در طواف، چه در سعی، چه در نماز طواف، چه در وقوف عرفات، چه در مشعر، چه در اعمال منا، سر تا پای حج ذکر است، توجه به خداست. این ذکر منشأ زندگی است، مهمش اینه. وقتی ما یاد خدا در دلمون بود و خشیت الهی بر اثر یاد خدا در دل ما سایه افکند، این در حرکت زندگی ما، در اراده ما، در عزم ما، در تصمیم گیری های بزرگ ما اثر خواهد گذاشت. ملتی که احتیاج دارد به کارهای اساسی و بزرگ، آهادش باید با ذکر خدا مأنوس باشد. اینی که ما گاهی سفارش میکنیم به حجاج محترم و عزیزمون که در مکه و مدینه به فکر اون چیزی باشید که جز در اون سرزمین گیر آدم نمیاد، نه به فکر اون چیزهایی که در همه جا هست. بازار همه جا هست، جنس و چیزهای چشم نواز و چشمگیر همه جا هست. اونی که همه جا نیست کعبه است، مسجد الحرام است، طواف است، زیارت قبر مطهر پیغمبر است. اینه که فقط اونجاست. این چند روزی که اونجا هستید این رو دریابید، قدر این رو بدونید. این تأکید ما به خاطر همینه که اگر ما متذکر باشیم، یاد خدا باشیم، فذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، دنبال ذکر فلاح است. فلاح فقط رستگاری معنوی و روحی نیست، فلاح یعنی موفقیت، یعنی نجاح، یعنی در همه کارها به هدف و مقصد دست یافتن. اینا ناشی از ذکره. این یک عنصر اساسی حج که مربوط به درون انسانه، اما سازنده زندگی انسانه. اما اونچه که مربوط به محیط اجتماعی است، مسئله وحدت است، مسئله یک پارچگی است، مسئله یکی دیدن است، مسئله ارتباط با آحاد مسلمان است. این مسئله خیلی مهمی است در حج. مکرر ما عرض کردیم اینی که خدای متعال به وسیله حضرت ابراهیم علیه السلام آحاد مردم را، نه فقط یه عده خاصی را، و اذن فی الناس بالحج، در ناس همه مردم، همه آحاد بشر را دعوت کن برای حج. دعوت الهی همه آحاد مردم را در یک چند روز معین، در یک جای مشخص، هر سال. این معناش چیه؟ این معناش این است که اراده الهی، اراده تشریعی الهی بر این قرار گرفته است که آحاد مسلمان ها به هم نزدیک بشن، همدیگه رو بشناسن، با هم هم فکری کنن، با هم تصمیم بگیرن، با هم تصمیم بگیرن. این خلأ بزرگ امروز ما اینه، با هم تصمیم بگیرن، یه جا جمع بشن، که این جمع شدن یک خروجی مطلوبی برای عالم اسلام داشته باشد، بلکه برای بشریت داشته باشد. این اجتماع با هم، ما دنبال این هستیم. البته مقدمش تفاهم، تفاهم از ملیت ها عبور کردن، از تفرقه های مذهبی و فرقه‌ای عبور کردن. مذاهب مختلفی در اسلام هستن، اینا در کنار هم، همه یک جور، همه با یک لباس، همه با یک حرکت، همه در یک نقطه. این اجتماع الهی است، این اجتماع اسلامی است، این اون جنبه بارز و روشن سیاسی حج. این دو تا نکته در حج وجود دارد، هم نکته ذکر، هم نکته اتحاد و وحدت اسلامی. حالا البته در قرآن در کلمات رسول مکرم اسلام و بزرگان اسلام مسئله عدم تفرق مخصوص حج نیست. معتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرق و آیات متعدد قرآن که از تفرق و دشمنی با یکدیگر رو اینها نهی میکنه مسلمان ها رو. خب حالا این دو تا نقطه برجسته حج، من اشاره کنم به اینکه در صحبت از حج باید نام مبارک جناب ابراهیم علیه السلام حتما فراموش نشه. در قرآن درس های زیادی از ناحیه حضرت ابراهیم به ما داده شده که قرآن نقل میکنه اینها رو، یکیش همین دعوت به حج است که از زنف الناس بالحج و دستور به مردم که و تقضی به مقام ابراهیم مصلا، جایی که او ایستاده اونجا نماز بخونید، محل نماز قرار بدید اونجا رو. یا عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود. طهرا، از این تطهیری که مأمور شدن انسان احساس میکنه که قبل از حضرت ابراهیم یک مشکلاتی در این محل وجود داشته است که این بزرگوار علاوه بر این که قواعد بیت و پایه های خانه رو بالا می بردن تطهیر هم می کردن از اون خبائثی که حالا خیلی در تاریخ و در روایات ما روشن و دقیق نیست که چی بوده. بر همین اساس بنده عرض می کنم امسال حج ما حج براءت است بنابر تعالیمی که جناب ابراهیم به ما داده. براءت البته از اوائل انقلاب براءت وجود داشت، از اول انقلاب در حج براءت وجود داشته از جاری شده از بایدم بمانه و باشه، لیکن امسال بالخصوص حج امسال حج براءت است بالخصوص. این حوادثی که حالا در غزه پیش میاد و این حادثه عجیب عظیم، این آشکار شدن چهره خون آشام یک مجموعه برخواسته از تمدن غربی، اینا چیزایی است که مخصوص امروز و یعنی توجه به اون مخصوص امروز و این روزها نیست، این در تاریخ خواهد موند. اون چیزی که امروز داره اتفاق میفته در غزه و فلسطین، این حملات وحشیانه و سگ هار صهیونیست و عناصر خون آشام صهیونیست از یک طرف، اون مظلومیت و در این حال مقاومت مردم مسلمان غزه از یک طرف، هر کدامی یک نشانه عظیمی است در تاریخ، شاخصی است در تاریخ، اینا میمانه، اینا شاخصهای مهمی است، راه رو نشان خواهد داد به آینده بشریت. ملاحظه میکنید که همین امروز این حادثه بازتابش در جوامع غیر مسلمان یک حادثه شگفت انگیز و بی سابقه است. این اتفاقی الان در دانشگاه‌های آمریکا و بعضی از کشورهای دیگه میفته، اینا اصلا حالا سابقه که نداره هیچ. اگر کسی ادعا میکرد که ممکنه یه روز چنین چیزی پیش بیاد، هیچکس باور نمیکرد، کسی حدس نمیزد که چنین اتفاقی بیفته. اینها این نشون دهنده این است که اینا شاخصه. خب وظیفه ما چیه؟ از حضرت ابراهیم یاد بگیریم. شما ملاحظه کنید حضرت ابراهیم علیه السلام جزو پیغمبرهای دلرحمه. پیغمبرها همه یه جور نبودن لحاظ خصوصیات اخلاقی. حضرت ابراهیم خیلی دلرحم، مثلا وقتی ملائکه میخوان برن دیار لوط رو عذاب کنن، حضرت ابراهیم با اینا بحث میکنه که اگر میشه مثلا رحمشون کنید. یجادلونا فی قوم لوط، یعنی با ملائکه الهی میخواد وساطت کنه، شفاعت کنه که رحمشون کنید. یعنی یه چنین موجودیست. حالا در بعضی از پیغمبران دیگه اوضاع یه جور دیگه است. حالا از ابراهیم رو بخوام عرض بکنم، یا در این آیه شریفه سوره ابراهیم فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم. اونایی که از من پیروی میکنن که خیلی خوب پیروی میکنن، پیروان منن، اونایی که حرف من رو گوش نمی کنن هم نمیگه پروردگارا اصلاحشون کن یا هدایتشون کن یا عذابشون کن، میگه فانک غفور رحیم، از اونا هم بگذر، به اونها هم بخشش کن. یه چنین دل رحیم و رؤوفی داره. در مورد غیر مسلمان هایی که سر ستیزگری با اسلام ندارن، دستوره ممتحنه بعد از اونچه که از حضرت ابراهیم نقل میشه این آیات هست که اینم مربوط معلوم میشه مربوط به حضرت ابراهیمه. لا ینهاکم الله ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. یعنی اگر هم دین شما نیست اما با شما ستیزگری هم نداره، نسبت به او با عدالت برخورد کنید، با انصاف برخورد کنید، به او نیکی کنید. نیکی کنید یعنی غیر مسلمانی که با شما ستیزگری نداره، کاری به کار شما نداره، شما را اذیت نمی کنه. یعنی ابراهیم چنین شخصیتی است، با عاصی اونجور، با غیر مسلمان اینجور. همین ابراهیم نسبت به یک جماعت دیگری ببینید چجوری برخورد میکنه. قد کانت لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منکم و مما تعبدون من دون الله کفرنا بكم و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء ابدا حتی تؤمنوا بالله وحده. ببینید با یک جماعتی، جماعت دشمن ستیزگر اینجوری برخورد میکنه. همین ابراهیم رحیم و رؤوف و ودود که برای قوم لوط شفاعت میکنه، برای عاصیها طلب مغفرت میکنه، برای کفاری که ستیزگری ندارن معتقد است که به اونها باید نیکی کرد. همین ابراهیم در یه جا هم اینجور محکم میسته و اظهار براءت میکنه، انا براء منکم، ما براءت داریم از شما. و بدا بیننا و بینکم العداوة و البغضاء، بین ما و شما دشمنی، دشمنی آشکاری است، ما سریعاً با شما دشمنی و دشمنی میکنیم. اینا کیان؟ اون کسانی هن که ستیزگری میکنن دیگه. اون وقت در همین آیه سوره ممتحنه دنباله اون آیهی که قبلا خوندم میفرماید انما، که اونم باز مربوط میشه به فضای ذهنی حضرت ابراهیم. انما ینهاکم الله ان الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم و ظاهروا على اخراجكم ان تولوهم. اون کسانی که شما رو به قتل میرسونن، با شما میجنگن، شما رو از خانه و دیارتون بیرون میکنن یا کمک میکنن به کسانی که شما رو از خانه و دیار بیرون کردن، با اینها حق ندارید ارتباط برقرار کنید، دست دوستی به اینها بدید، حق ندارید. یعنی بینتون دشمنی باید باشه، همونی که ابراهیم فرمود بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء. خب امروز کیه در دنیا که با مسلمان ها دشمنی میکنه، ستیزگری میکنه، اونها رو میکشه، زنشون رو، مردشون رو، فرزندشون رو، اونها رو از خانه و دیارشون بیرون میکنه؟ او کیه؟ دشمن صهیونیست در قرآن روشن‌تر از این توصیف بشه؟ فقط هم دشمن صهیونیست و ظاهروا علی اخراجکم، کسانی که کمک میکنن به او. چی کمک میکنه؟ اگر کمک آمریکا نبود، رژیم صهیونیستی قدرت داشت، جرأت داشت که اینجور وحشیانه با مردم مسلمان، با زن و مرد، با کودک در اون محیط محدود اینجور رفتار بکنه؟ نمیشود، نمیشه با اینها، با این دشمن با روی خوش برخورد کرد، نمیشه با اونها با ملایمت رفتار کرد، چه اونی که مباشر قتل است، چه اونی که معاون قتل است، پشتیبان قتل است، چه اونی که خانه رو ویران میکنه، چه اونی که از ویران کننده خانه پشتیبانی میکنه. و من یتولهم فاولئک هم الظالمون، آیه قرآنه. اگر با اینها دست دوستی داد کسی، این ستمگر ظالمه. و علی لعنت الله علی الظالمین، نص قرآن، آیات قرآن این هاست. پس براءت امسال از همیشه بارزتره. حج امسال حج براءت، بایستی بتوانند حجاج مؤمن، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، از هر جا که هستن، بتوانند این منطق قرآنی رو منتقل کنن به همه دنیای اسلام. امروز فلسطین به این احتیاج داره، به پشتیبانی دنیای اسلام احتیاج داره. بله، جمهوری اسلامی منتظر این و اون نموند و نمیمونه، لکن اگر چنانچه دستهای قویه ملت‌های مسلمان و دولت‌های مسلمان از اطراف بیان همراهی بکنن، تأثیرش خیلی بیشتر میشه دیگه. اینجور این حالت رقتبار مردم فلسطین دیگه ادامه پیدا نمی‌کنه. این وظیفه است. شما که آماده اید، خدا کاری کنه دنیای اسلام آماده بشه انشاءالله. راجع به وضع حجاج محترم هم، از زحماتی که چه بعثه چه سازمان، هر کدام در نقش خودشون و چه بقیه دستگاه های مربوط به سلامت و امنیت و رفت آمد و حمل و نقل و بقیه مسائل حجاج تلاش میکنن، ما تشکر میکنیم و تأکید میکنیم که